بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على المرمل بالدماء، السلام على المهتوك الخبا، السلام على مسلوب الإمامة والرضا. سلام و صلوات الهی تقدیم به معمار بزرگترین حادثه تاریخی، اسوه پویا و زایا و زنده و کوثر جاری کربلا، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و همه آنان که با صدق، با قدم صدق در راه حضرت ابا عبدالله به تعبیر زیارت اربعین مهجه خودشون رو تقدیم حسین کردن، همه دارایی و هستی و سرمایه خودشون رو به میدان آوردن تا حقیقت بماند، و امروز هم ما باشیم تا با اقتدا به اون اسوه و الگو و سرمشق بزرگ، شیوه حیات طیبه و زیستن واقعی و روبه تعالی و رشد رو بیاموزیم. سلام به محضر شما عزیزان و دوستان و عارفان و آشنایان راه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدا رو صمیمانه شاکر و سپاسگزارم و توفیق بزرگی است که در محضر شما هستیم. گرچه خیلی با تأخیر رسیدم، اما فیض بردیم، استفاده کردیم هم از نفس برادر عزیز مداحمون جناب آقای صادقی و هم که گوشی از مت برادر عزیز و خوب و فرهیختم جناب آقای مهندس قاضعی. فرمودید حضرت علی اصغر، من یه لحظه مطلبی رو که آماده کرده بودم و فکر میکردم طرح بحث بکنم، الان سخت مرددم بگم یا نگم. اجازه میخوام از خود حضرت علی اصغر که مددم بکنه، کمکم بکنه، من انشاءالله بتونم یه موضوعی رو در باره این شخصیت بزرگ که به قولی هرچند اصغر است اما اکبر کربلاست مطرح بکنم. یکی از شگفتی های کربلا که واقعا شگفت انگیزه، که البته همه کربلا عجیب است، خود حضرت ابا عبدالله هم میدونید آیه ای رو که بر نیزه خوند این بود که ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یعنی شما فکر میکنید که اصحاب کهف و رقیم عجیب بودن؟ این سوال معناش اینه که ما شگفتریم، که زید بن ارقم که میگویند در این موقعیت پای نیزه بود و او صدای قرآن خوندن حضرت ابا عبدالله را شنید، گفت که در حالی که عشق میرید گفت حقا که قصه شما بسیار شگفت انگیزتر از قصه اصحاب و اصحاب کهف و رقیم است. واقعا کربلا شگفت انگیز است. یکی از این شگفتی های کربلا شباهت شگفتش به خود قرآن است، فوق العاده شبیه قرآنه، و اونم این است که حتی اگر کسی دقت بکنه نوع چینش شهدا و ترتیب شهادت شهدا با سوره های قرآن یه ارتباطی داره، یه پیوندی پیدا میکنه. جالبم این است که خود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تمام حرکت خودش رو با قرآن هماهنگ میکنه. تو آغاز حرکتش فخرج منها خائفا یترقب میخواند، آیات قرآن رو میخونه، در تقریبا همه منازل اون گونه که روایت شده است، گزارش داده شده است، معمولا از قرآن سخن میگوید، به قرآن میخواند. روز عاشورا قرآن رو دستش گرفت و وارد میدان شد، گفتن که حضرت ابا عبدالله با قرآن سخن میگوید. شب عاشورا هم گزارش این است که حضرت ابا عبدالله قرآن میخواند. اصلا همه کربلا قرآن است. قرآن به قول یه بزرگی، اگر قرآن رو قرار باشد در هیئت یک انسان تجسم بکنن، می شود ابا عبدالله در عاشورا. و اگر قرار باشد ابا عبدالله را بنویسند می شود قرآن، یعنی ابا عبدالله مکتوب قرآن است، قرآن مجسم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و اصلا همه این اتفاقی که افتاد برای دفاع از قرآن و طرح قرآن هست. خب ما حضرت علی اصغر رو در این قرآن کربلا وقتی بیاییم مطالعه میکنیم، میبینیم کوچکترین سوره قرآن است، یعنی کوچکترین سوره عاشورا، اگر یا بگیم که کوچکترین چهره و شخصیت کربلا میشود حضرت علی اصغر. ما هم پیر داریم مثل حضرت حبیب، مثل آبس، مثل سوید، مثل مسلم ابن اوسجی اسدی، پیرمردایی که در کربلا هستن که بعضیشون نوسان سنیشون بین 75 تا 80 سال هم هست، اما خیلی پرشور و با نشاط در صحنه کربلا حاضر میشن و میجنگن. معمولا تماشا یا طرح مبارزی اینها هم واقعا باور نکردنی است. یعنی مثلا کسی به ما بگه یه 75 ساله الان وارد میدان شده و وقتی می جنگد از مقابل او می گریزند، 75 سال سن به طور طبیعی باید مثلا دیگه شکسته باشه، ناتوان باشه، حتی قدرت مثلا جنگیدن در حد این که چون اسبارم پی کرده بودن، اسبا تقریبا از حدود نزدیکی های نیم روز کربلا پی می شود، خیلی تعداد اسبا کمه، از اولم کم بود، مجموع کل اسبای کربلا 45 تا اسب بیشتر نبوده، اسبا رو پی کردن. خود حضرت هور وقتی میخواد وارد میدان بشه به جنگ، اولین اتفاقی که میفته اسبش رو پی میکنن و بعد پیاده مجبوره به جنگه. شما تصور فرمایید یک کسی که پیاده هست و الان میخواد به جنگ با کسانی که سوار هستن چقدر دشواره. حالا تصور فرمایید پیرمرد هم باشه، میدانی رو هم که داره میجنگه هی میخواد تا عمق بره، عقب نشینی بکنه به جنگه، باید به این سمت بزنه، به اون سمت بزنه. 485 متر عمق این میدانه، یعنی از نقطه‌ای که ابا عبدالله میسته و ایشون اجازه میگیره، هر کس اجازه میگیره و میره میدان تا به جنگه 485 متر رو باید بره. انصافا اگر الان جوانای عزیزی که تو همین مجلس ما هستن زره تنشون بکنن، شمشیر و سپر دستشون بدن، همون لباسهای رزمی که اون روزگار بود، کلاه خود و سرشون بذارن، بعد بهشون بگن یه فاصله 485 متری رو بدوید بدون اینکه جنگی هم بکنید، ببین چقدر خسته میشن. این توان مضاعف رو خب عشق میآفرید، اون باور و اون ایمان به انسان یه توانی میبخشد که این توان در موقعیت‌های عادی و معمولی در انسان‌ها دیده نمیشود. اینه که برای کسی مثل آبس اونجوری میجنگه، کسی مثل صبی پیر مرده 78 سال سن نشه، ضربه خورده افتاده زمین، خون ازش رفته، بیهوش شده، امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده، درست امام رو که به شهادت میرسونن ایشون به هوش میاد و این پیرمرد به هوش آمده یادش میاد یه خنجر توی پوتینش داره، خنجر رو میکشه بیرون، دوباره شروع میکنه به جنگیدن. 78 سال زخمی شده، بیهوش شده، قبلش افتاده زمین، الان به هوش میاد و دوباره بر میخیزد و میجنگد، بعد به شهادت میرسد. بعضی از این چیزها رو واقعا در شکل متعارفش ما نمیتونیم باور بکنیم. شما مثلا باورتون میشه، حالا تو این جمع من میتونم اینو بگم، یه مادر ها، شما دقیقا تصور یه مادر رو بفرمایید، بچهشو کشتن، نیم ساعت قبل از کشته شدن بچهش همسرش شهید شده الان افتاده تو میدون، بفرمایید سر بچهشو به سمتش پرتاب کنه، این سر رو بگیره با سر بره تو میدان و بجنگه و با سر با دشمن بجنگه، سر بچهش، موهی بچهش بلند، بچه بلند بود، بچه هم 11 سال سنش، موی این بچه بلند بود، چنگ زده بود، این موها رو گرفته بود تو دستش، سر بچهش دستش داره حمله میکنه تو میدان، با سر میجنگه، پیر هم هست، سنش هم بالاست، که امام حسین میفرسته میگه برگردونید. حتی شگفت اینه که میگن با این سر چند نفر از پا در اومدن، چنان به هم ریختن وقتی این حمله مادر رو دیدن، زیر دست و پای از پا افتادن. اینا رو ما ممکن در شرایط متعارف و عادی واقعا باور نکنیم. حالا این حضرت علی اصغر چه جایگاهی تو کربلا داره؟ چند بار اشاره فرمودم اصلا حضرت علی اصغر رو باب الحوائج میگویم. ما دو تا باب الحوائج تو کربلا داریم، یکی حضرت ابوالفضل العباس است، یکی هم حضرت علی اصغر است. وجهش چیه که ایشون میگن باب الحوائج؟ چرا بهش میگن؟ تحلیل باید کرد، بررسی باید کرد. اجازه بدید من اول از این طرف بیاد که گفتم شبیه کوچکترین سوره قرآن است. یه بار سوره رو میخونم، من همین الان که فرمودن این نکته به ذهنم رسید میخوام بپرورمش. البته مجال اونقدر نیست، شد اگر فرصتی بود بیشتر تأمل میکردم میتونستم یه نکته دیگری رو طرح بکنم. اما یک بار سوره رو دقت فرمایید، خوب با دقت الان که من دارم میخونم توجه بکنید ببینید چقدر شبیه حضرت علی اصغره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر. ونحر، نحر ازم برای حضرت علی اصغر در کربلا میگن نحر شد. نحر، نحر قربانی کردن شطوره، میگونه ضربی که اول میزنن بعد سر رو میبنن، این میشه نحره. و همه گزارش ها هم این است، اون تیری که به کار بردن در کربلا برای گلوی این کوچک تیری بود که کار تیغ کرد، گلو رو جدا کرد. و لحظاتی حضرت ابا عبدالله مونده بود این تیر رو چگونه بیرون بکشد. یه بزرگی میگوید اگر تیر از گلو گذشت و افتاد، وای بر اصغر. اگر تیر مون و امام تیر رو بیرون کشید، وای بر حسین. چه گذشت به پدر؟ نه اگه کسی بچه داشته باشه تصور اون لحظه رو بکنه که شما بخواهید یه تیر. من دیدم وای وقتا بچه رو میبرن آمپول بزنن، مثلا 6-7 ماهه، مادر قبل از بچه گریه میکنه، تاب نداره، گریه بچه همه رو به گریه میندازه. بچه مثلا شیرخوار که کلمه هنوز نداره، نمیتونه زبان باز بکنه، با گریه داره حرف میزنه. انا اعطیناک الکوثر. عجیب اینه که خون گلوی هیچ کس مثل حضرت علی اصغر حضرت ابا عبدالله باش معامله نکرد، خون گلوی خودش رو به صورتش میزد. حضرت ابا عبدالله در کربلا 4 بار صورتش خونی شد، 4 بار در کربلا صورت حضرت ابا عبدالله، محاسن حضرت ابا عبدالله خون آلود شد. یک بار وقتی رسید بالای سر حضرت علی اکبر، این گونه هاش همینجور بگذاش، این خون حضرت علی اکبر به گونه های حضرت ابا عبدالله میرسید و محاسن حضرت ابا عبدالله از خون علی اکبر سرخ شد، اما خون گلوی علی اکبر رو نگرفت به آسمان پرتاب بکنه. بار دوم وقتی بود که سنگ به پیشانش زدن، اون سنگی که زدن به پیشانی حضرت ابا عبدالله خون جوشید. چون اینو بارها باید شنیده باشید که بنده بارها گفتم در کربلا حدود 4000 نفر سنگ انداز بودن. اگه غروب عاشورا ما در کربلا بودیم، گودال قدگاه از سنگ لبریز شده بود و امام سجاد از همون سنگ ها استفاده کرد و بدن مبارک حضرت ابا عبدالله رو روی بوریا گذاشت، روی اون سنگ ها گذاشت و در گودال قدگاه دفن کرد. سنگ های درشت. کسانی که اون مناطق رو دیده باشن، بسیار سنگ های اونجا سنگ های بدهندسه ای هستند، خیلی ناسازند. دیدید سر مزار 4 تا امام بزرگوار ما در بقیه چنو سنگ هایی هست؟ چقدر زمخت، بدریخ، بدترکیب، ناهموار. فرق میکنه با سنگ هایی که در بستر رودخانه است و در طول زمان دیگه سایش و فرسایش پیدا کرده و هموار شده. سنگ های اینجوری پرتاب میکنه، خب این سنگ به پیشانی امام خود خون اومد روی صورت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این دوتا خون. خون سومی که به صورت حضرت ابا عبدالله پاشید، خون سینه‌اش بود وقتی که تیر زدن. و آخرین خون وقتی بود که در گودال قتلگاه از پشت وقتی سر رو جدا میکردن این سر افتاده بود، چون امام به روی گونه راستش افتاد روی زمین و این خون گلو و اینا میریخ روی صورت و آخرش هم وقتی که آخرین لحظه افتاده بود با دستای خودش این خون رو هی به صورت خودش میکشید، گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، این خون رو به صورت خودش میکشید. خون بعدی که دیگه خون خود همین گلو هست که وقتی حضرت ابا عبدالله به شهادت میرسد. اما تمام این خونا را امام به صورت میکشید، اما خون یکی رو پرد کرد به آسمان و گفتن این خون پایین نیومد. و شگفت این است که داریم در روایت آسمان رو سیراب کرد، یعنی یک کوثر در کربلا آسمان رو سیراب کرد. شاید اینو که من میگم خیلی عجیب باشد که وقتی سوال کردن از حضرت زینب سلام الله علیه و چرا این خون رو به آسمان پرتاب کرد، گفت اگر این خون رو به آسمان پرتاب نمی کرد آسمان فرو می ریخت، آسمان فرو می ریخت، این خون رو می گرفت چنگش رو پر می کرد. من چقدر خون داشت این بچه، این بچه کوچک من چقدر می تونه باشه، این چنگ رو که پر می کرد از خون سرشو بلند می کرد، یه نگاه به آسمان می کرد، می گفت هاونون علی انهو نظر بی به این الله. چقدر آسان است وقتی خدایا تو داری میبینی این لحظه رو، ولی خون از زیر گلو میگرفت پرتاب میکرد به آسمان و فرشتگان میآمدن و خون علی اصغر رو میگرفتن و به عنوان ارمغان به آسمان میبردن. مقابل چشم خدا گرفته بود به علی اصغر رو. هیچ نمیدونیم چیه که هرمله بعدن وقتی توضیح میده درباره کربلا، خب هرمله رو بعدن گرفتن آوردن، ماجراش خیلی عجیبه که بردنش بچه دور سوزندن. هرمله خودش گفت، گفت حسین وقتی این بچه رو بغل کرده بود بعد از این تیر راه میرفت، من مونده بودم به این بچه چقدر سنگینه، نمیتونه این بچه رو انگار حمله بکنه. یه قدم بر میداشت دو قدم بر میگشت، عباشو کشیده بود روی این بچه، خودش از زیر عبا نگاه کرد چون میدونست میبینن دارن نگاه میکنن حضرت زینب هست، شرم داشت این بچه رو برگرد. و آخرین کسی که بچه رو به دست حضرت ابا عبدالله سپر زینب بود، آخه اونم چون نزدیکترین شخص بود، این بچه رو همه دست به دست میچرخوندن چون طول کشید تا بچه رو سپردن، بچه ها میبوسیدن، زن ها میبوسیدن، کشیم سره این بچه میکردن، آنه شد این چیزی سره این بچه بذارن این سیدون کردوش نقل این شار میبستن کردنش. و شگفتم اینه که حضرت ابا عبدالله نگردش تو خیمه، نه پشت خیمه، همه نگاه میکردن، مادرم اومده بود بیرون منتظر بود که بچه رو برگردونن، برد پشت خیمه ها خودش نماز خوند، بعد با خلاف شمشیر زمین رو حرف کرد، اصغرش رو در زمین خوابون. کوثر واقعا کربلا رو سیراب کرد. اگر اصغر نبود کربلا کوثر نداشت، درست کوچه که کربلا بود، ولی لطف کربلا به همین است. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. تنها کسی که تو کربلا براش نماز خونده شده حضرت علی اصغر، برای هیچ کس نماز تو کربلا نخوندن، شهدا افتاده بودن زمین، امام هیچ شهیدی رو دفن نکرده در کربلا، فقط یک نفر رو دفن کرد براش نماز خوان، فصل لربک وانحر وانحر ان شانئک هو الابتر. دیگه بعد از اصغر ابتر شد دشمن. قطعا رابطه این سوره با حضرت علی اصغر شگفت است. گفتم باید تأمل بیشتر میشد که من این رو بیشتر باز بکنم، اما میخوام به یه سوال جواب بدم اینجا، و اون سوال این است که چرا علی اصغر باب الحوایج است؟ نست موقعیت من در نکنه، چرا حضرت علی اصغر باب الحوایج است و چه درسی به ما میدهد؟ چون کربلا هر کدومشون آیه، حضرت علی اصغر آیه کربلاست یا سوره ای از سوره های کربلاست. این سوره ها باید از منظر سوره بودن و آیه بودن مطالعه بشن و ما درس از اونها بگیریم. این کوچک بزرگ چه درسی به ما میدهد، ما چه تعلیمی میتونیم در کربلا از حضرت علی اصغر بگیریم؟ کوچک نیست، خیلی بزرگ است. این بچه عجیب بود توی کربلا. چرا بابه؟ چرا باب الحوائج است؟ هم ابوالفضل العباس باب الحوائج است، هم حضرت علی اصغر. به گمان من، تعبیر خودم، من دارم میگم، تحلیلی است که بنده به این نتیجه رسیدم، چه بسا بعدم کسان دیگری با یه دقت‌های بیشتری مسائل تازه‌تری رو بتونن فهم بکنن و دریافت بکنن. و اونم این است، در محل ورود است، نقطه مقابل در دیوار است، دیوار بنبست است. شما اگه به دیوار برسید راتون بسته است، میخوان رایی رو پیدا کنید وارد بشید، از کجا وارد میشید؟ از در وارد میشید. و خدا هم در قرآن به ما توصیه کرده که انت اتل بیوت من ابوابها، سعی کنید از در وارد بشید. یک نکته خیلی عجیبیه که این دوتا در ورود به کربلا خیلی عجیبه. یعنی هر که میخواد کربلا رو بفهمد باید از این در وارد بشه، از در ورودی ابوالفضل العباس و در فهم حضرت علی اصغر. پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها. باب علم چیه؟ باب شهر علم منم، در ورودی امیرالمومنین است. و اگه میخواین علم رو دریافت کنید از این در وارد بشید. اگر میخواین کربلا رو بفهمید از این دو در وارد بشید، یا از در حضرت ابوالفضل العباس یا از در حضرت علی اصغر وارد بشید بیایید کربلا رو بفهمید و بشناسید. این دو تا باب هم به روی ما باز است. الان باب معرفت ابوالفضل العباس رو نمیخوام مطرح بکنم، من میخوام از این طرف بیام باب رو بگم. وقتی دری گشوده میشود، گشودن این در بنبستی رو پایان داده است. پس در پایان بنبست است و آغاز شکستن بنبست. این دو تا چهره بزرگ در کربلا بنبست کربلا رو می شکستن. ابوالفضل العباس که معلومه واقعا بنبست شکن کربلا بود، هر جا تو کربلا گیری اتفاق می افتاد این ابوالفضل العباس بود که گیر رو برطرف می کرد، مشکل رو حل می کرد. خیمه گریه می کنن، ابوالفضل رو میفرسته. دشمن الان قصد هجوم داره، ابوالفضل رو میفرسته با اونها صحبت بکنن. آب نیست، ابوالفضل باید بره. یاران رفتن تو میدان دارن میجنگن، گیر افتادن، الان تو حلقه محاصره، حلقه محاصره رو باید ابوالفضل بشکنن که 16 بار در کربلا حلقه محاصره رو شکست. 16 بار که افرادی میرفتن تو میدان، مثلا زهیر و بریر و اینا یه گروه شدن، بصریان یه گروه شدن رفتن، یک تنه ابوالفضل میرفت این حلقه محاصره رو میشکست و این جمع رو برمیگردوند. بارهای بار این اتفاق افتاد. حتی بنبست روز تاسوعا رو که شمر داشت یه بنبست جدید درست میکرد، خیلی مسئله بود تو اون روز، باز ابوالفضل العباس اون بنبست رو شکست. حالا اینا دیگه من بهشون نمیپردازم چون بحث رو میخوام از این طرف بیارم. خب حضرت علی اصغر کدوم بنبست رو شکست که باب باشه، باب الحوائج باشه؟ خب دقت بفرمایید، کربلا دیگه تموم شده بود بعد از ابوالفضل، اون سردار شهید شده، پرچمدار تموم شده الان، چون با شهادت حضرت ابوالفضل العباس آوردن حضرت علی اصغر به میدان مطرح می شود، چون حضرت ابوالفضل رفته بود آب بیاره که خب نشد، ابوالفضل شهید شده. واقعا دشمن دیگه هل هله می کرد. بنده اینو چند بارم گفتم، احیانا دوستان شنیدن، اصلا اعتقاد ندارم که آوردن حضرت صحبت کردن حضرت ابوالفضل العباس با ابا عبدالله که مرو نبر به سمت خیمه ها تکیه بر این موضوع باشد که مثلا خجالت میکشم از بچه ها چون آب تهیه نکردم. واقعیت این از یه چیز دیگری، از جملات خود حضرت ابوالفضل العباس هم میشود فهمید. با اونم اینه، خواست حفظ آبروی ابا عبدالله بکنه. چون هله هله را میشنید. اگر امام ابوالفضل العباس رو در آغوش میگیره و میوور از کنار القمه به خیمه ها برساند، عبور از مقابل نگاه دشمن بود و دشمن ببینه رهبر این حادثه سردارش تو بغلش کشته شده، بی تردید هل هل بیشتر میشد. ابوالفضل العباس وقتی افتاد پشت نخلها پایکوبی میکردن، اینو نمیشود گفت، من نگفتم ماله اینجوریه، دست میزدن، پایکوبی میکردن، رقص بوده تو اون موقعیت، چون دیگه آروم شدن، خیالشون راحت شد. یعنی شب عاشورا جرأت نکردن بخوابن، چون حضرت ابوالفضل وسط شب گاهی حتی به تاخت میرفت، از کنار چادرهای دشمنان عبور میکرد، یه فضایی ایجاد میکرد و معمولا فریادی میکشید و تکبیری میگفت، اینا از خواب بلند میشدن جرأت نکردن بخوابن. این معروفی که شب عاشورا نگذاشت دشمن بخوابد حضرت ابوالفضل، الان دیگه خیالشون راحت شده و میگن شب بعد راحت خوابیدن وقتی ابوالفضل نبود. الان دیگه کسی تو میدان نیست، دیگه یاری امام ندارد. نوشتن و وقتی اومد و وداع کرد با اهل خیمه، وداع که کرد فنظر یمینن و شمالن، امام یه نگاهی به سمت راست انداخت، یه نگاهی به سمت چپ انداخت، هیچ کس نیست، تمام افتادن، شهید شدن. بعد از این نگاهی که کرد صداشون زد شهدا را، یا مسلم ابن اوسجع، یا حبیب ابن مظهر، یک یک صداشون زد، یا عمرو ابن خالد، یا زهیر، یا بریل، قومو رحمکم الله. این جمله حضرت ابوالعبدالله است، برخیزید خدایتان رحمت کند، حسین تنهاست. زابو ان حرم رسول الله، دختران پیغمبر بی پناه هم. من تنها الان دارم میرم، الان به خیمه ها حمله خواهند کرد. قومو، این رو نوشتن که بدنها تکان خورد وقتی امام صحبت میکرد با شهیداش. و حتی شگفت این است، نوشتن بعضی نشستند، یعنی لبیک گفتن حتی پس از شهیده. این چیزا چیزی نیست که ما بخوایم، البته توی قلمروهای متعارف و تحلیل‌های خیلی خیلی منطقی معمولی اونها رو تحلیل بکنیم و بسنجیم. امام اشارتی کرد، اینا آروم گرفتن شهدا. درست اینجا بود که امام با صدای بلند صدا زد، هل من معین یعیننا لوجه الله، یک کسی هست برای خدا مرا یاری دهد، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من مغیث یغیثنا لوجه الله. این صدا که بلند شد هیچ که نبود، یک دفعه صدای گریه بلند شد از تو خیمه، یعنی بنبست شکسته شد. این بنبست رو این کودک کلمه نداشت، شاید اگه کلمه داشت صدا میزد لبیک یا سیدی، لبیک یا ابا پدر جان، من هستم، اما چون واژه نداره از گریه استفاده میکنه. زیبایی موضوع رو ببینید، این کودک وقتی صداش بلند شد صدای گریهش، امام دیگه برگشت. این برگشتش معنیش اینه که هنوز من سرباز دارم. دشمنی که داره هل هل میکنه ببینه حسین با یک سرباز داره به میدان میاد، واقعا نمیدونیم تو این موقعیت این علی اصغر امام رو بغل کرده یا این امامی که علی اصغر رو بغل کرده، کدوم کدوم رو نگه میدارن. گریه میکرد اما تا امام بغلش کرد لبخند زد. این یعنی همین بنبست شکنی، یعنی آقا من هستم، چرا میگی کسی نیست، تو یاور داری، سرباز کوچکت هست، با خودت ببر. و همینه که حضرت ابوالعبدالله داره که اگر اومدید یه وقت عاشورا رو نگاه کنید، از علی اصغر شروع کنید، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسقیل تفلی فابو ان یرحمونی.
نمیگه کاری بودید میدید قاسمو شهید کردن، کاش بودید میدید علی اصغر علی اکبر من رو شهید کردن. خیلی صحنه شهادت حضرت علی است، علی اکبر سخت بوده تو کربلا، ولی ابا عبدالله نمیفرمد کاش بودید اینو میدیدید، فرمد کاش بودید تو کربلا میدیدید این بچه رو من آوردم تو دستم بود. اینا به شما بگم علی اکبر علی اصغر تموم بود اصلا. ای که میگن تلزی میکرد، تلزی در لغت عرب یا تلزا به معنای مایی است که دیگه اگه دوباره بندازیشم تو آب دیگه میمیره، دیگه فایده هم نداره، دیگه آخرشه. امام فرمود خودتون ببرید آبش بدید، ای فکر کنید من به کودک رو آوردن بهانه کردم که خودم به آب برسم، شما بچه رو خودتون ببرید آبش بدید. این بچه که نمیتونه به جنگ، سلاحی هم که نداره. امام هم اون موقعی که علی اصغر رو دستش گرفته و شمشیر دستش نبود، یعنی کاملا حالت غیر جنگی بود در این موقعیت. فرمود خودتون ببرید، نگاش کنید ببینید بچه چی کار میکنه. بچه تو این موقعیت وقتی قرار میگیرد، اون تیر وقتی آماده میشه و رها میشه و به گلوی این بچه میخوره، بچه لبخند میزنه، سینه امام به سینه میچسبونه او رو، تشکر میکنه از علی اصغر خودش. یعنی علی اصغر بنبست شکن است، بنبست شکن. و اگر ما کربلا را عاشقی مشیفته، باید شیوه بنبست شکنی رو بدونیم. اونجا که هیچ که حاضر نیست یا دیگه کسی نیست، این تو هستی که باید قدم جلو بگذاری. این درس بزرگ حضرت علی اصغر به همه ماست. خدا انشاءالله ما را با این ظرائف و لطائف و دقائق کربلا آشناتر بگرداند. من عذرخواهی میکنم اگر اینجوری صحبت کردم، چه حرف اینجوری بود یک دفعه جوشید که بگیم، چون فرمودن تو این زمینه مطمئنن اگر درنگ و دقتهای بیشتری بشود، خیلی ظرائف از وجود حضرت علی اصغر میتوانیم بیابیم. و اینکه حضرت علی اصغر با قلب امام حسین پیوند داره، نشون میده نقطه عاطفه کربلا حضرت علی اصغر است. خدا انشاءالله همه ما رو با معارف کربلا آشناتر بگرداند. خدایا شعله محبت حسین را در جان ما و نسل و ذریه ما روشنتر و برافروخته تر بگردان. ما رو بر محبت حسین بمیران، قدمهای ما رو بر صراط ابا عبدالله استوار بدار. توفیق خدمت گذاری به این محافل و مجالس به همه ما عنایت بفرما. خدایا به حسین ما را ببخش، حسین را به ما ببخش، به قلب ما، به زندگی ما ببخش. در فرج مولامون، آقامون، امام زمان تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم، ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، رهبر معظم انقلاب، بر توفیقات و تأییداتشان بیفزای. شر دشمن به ویژه دشمن صهیونیست به خودش برگردان. وحدت و الفت و همدلی ما را افزونتر بگردان. خدایا از حسن حسین، از زیبایی های رفتاری حسین، از صمیمیت حسین، از ادب حسین، ادب علی اصغر، ادب حضرت ابوالفضل العباس به ما ببخش. ما را با خلق عاشورایی آشنا بگردان. شهدای ما را با شهدای کربلا مشهور بگردان. برحمتی که برعفتی که یا ارحم الراحمین.